نوبت امان کفاست. دوستان عزیز، همطور که میگه فاتح شیخ دیفی شده و نیستش توی روم، من فعلا اسامی رو همطور که دست بلند کردیم نوشتم، یه تعداد رو دارم، تعداد خیلی زیاده، لطف کنید دیگه نوبت نگیریم. ولی دوستایی که دستشون افتاده بود تو لیست هستن. امان عزیز بفرما، تایم دارم لطفا رعایت کنید.
مرسی، صدای من فکر کنم میادش. صحبتی که رئیس کرد، من اول میخواستم بشکم خسته نباشین در مورد صحبتی که کرده بود. نکته ای که بود این که به سر خود مسئله انقلاب، من چند تا مشکل داشتم سر نکاتی که مطرح شد. یکی این که فکر میکنم که اصلا انقلاب اگه قراره بشه، اگه حزب نباشه انقلاب نمیشه. این یه صحبت خودش، انقلابی که اگه قرار باشه انجام بشه، شرط اصلیش اینه که اون حزب آماده باشه، اون حزب بخواد انقلاب رو بکنه. اینی که فرم انقلاب چجوری پیش میره، اینی که به این معناست که ما میریم قدرت میگیریم و بعد بقیه جامعه میاد، اینی که کل جامعه اینا رو هیچکدوم نمیشه از قبل پیش بینی کرد. اون چیزی که محتمل ترین است و بهترین حالت هست رو میشه گفت. این یه نکته است. یه نکته دیگه برمیگرده بر سر اینی که با وجود هر شرایطی که اتفاق بیفته ما چی کار میخوایم بکنیم. یعنی از الان خود همین حزب برای گرفتن قدرتش داره چی کار میکنه. اگر اینو بذاریم معیار اصلی و اینکه بعد بگیم محتمل ترین راهش انقلابه، اون میشه درجه دومش. درجه اصلی اول باید میگرسن که خود حزب چی کار میخواد بکنه. آیا حزب نیرو خودش رو وسیع میکنه؟ آیا حزب عاملی هستش که میتونه نیروی این برون ور کنه؟ آیا حزب معنی واقعی داره تو جامعه؟ آیا حزب واقعا تو صحنه هست؟ این اگه یک اتفاقی داره میفته، حزب میتونه بگه که نه من مخالفم و بعد نیروی وسیع جامعه بیه در مخالفتش وایسه؟ اینا رو باید به وجود بیاره. اگه اینا نباشه اون انقلاب شکل فرمش اصلا نمیدونم چه شکلی میشه. حتی موقعی که به انقلاب روسیه نگاه بکنیم این معنا داشت. تا اونجا که برمیگره که ما چی جور قدرت میگیریم، طبیعتا به هر فرمی که بتونیم قدرت رو بگیریم و بتونیم نیروی طبقه، این طبقه کارگر رو به قدرت برسونیم، از طریق خود حزبه. و به همین اعتبار باید کاری اتفاقی که باید بیفتیم که حزب سعی بکنیم کوتاه‌ترین راه و بی‌دردسرترین راه و ممکن‌ترین راه و یا سریع‌ترین راه برای گرفتن قدرت به وجود بیاره. این شرط اصلیه. برای این کار باید حزب بتونه نشون بده که میتونه تو جامعه تاثیر بذاره. در حال حاضر تاثیرگذاری حزب به معنی اینکه نیرو این ور اونور کنه رو من فکر کنم ما هنوز خیلی کم داریم. من از این زاویه با صحبت مصطفی موافقم. تغییری که حزب به وجود میاره توی چه داخل بندان چه خارجش، به این معنی که بتونه نیروی عامل اصلی تغییر دهنده و جلو برنده، نه اینکه بعد از اینکه یه اتفاقی میفته بهش در مقابلش برخورد کنه. به نظر من این نکته تعیین کننده است. در نتیجه اگه جنبندی بکنم در رابطه با بحث اصلی، به نظر من این نکات مهمه که یکی در نظر بگیم که یک حزب تعیین کننده است به معنی اینکه حتی انقلاب بشه یا نشه، به چه شکلی بشه. دو اینکه هر انقلاب بشه اون انقلاب مورد نظر ما نیست، ما انقلاب معینی رو مد نظر داریم و اون انقلابی رو که صحبت میکنیم اون انقلابی هستش که مردم حرف حزب رو میزنن. یعنی به قول نادر گفتنی نمیگن یه حزب کمونیست کارگری، بلکه میگن حزب. اون موقع معنا پیدا میکنه. یعنی که همه بتونن بگن شعارهای حزب رو بشه دید، نیرویی که حزب این برنامه میکنه بشه دید، از محله گرفته، از کارخونه گرفته، از شهر گرفته، جای تعیین کننده قدرت گرفته، تو تمام اینجا بشه حزب دید. مثلا صورت انقلاب هم معنا پیدا میکنه. و اگر که از این زاویه نریم سراغش، به نظر من نیرومون توی جای دیگه داریم میذاریم. میتونیم نیرومون رو در خودمون مصرف کنیم، میتونیم راجع به خودمون حرف بزنیم، با خودمون هم حرف بزنیم. ولی تونجی که به بیرون هم برمیگرده، اگه این فاکتور هم نباشن، به نظر من حتی اون انقلاب هم، اون انقلابی که ما داریم ازش صحبت میکنیم نیست. وجود مردمی که حتی دولت هم بندازن، حالا حیات نیروش بذاریم، میتونه اتفاق بیافته. میتونه دولت به قول رئیس گفتنی از این دست به اون دست بشه، همین هم میتونن بشن. ولی اگه از زاویه انقلاب خودمون نگاه بکنیم، در صورت بسیاری داره که ما براش چی کار میکنیم، چجوری نیرومون آماده میکنیم، چجوری نشون میدیم، همین میتونن ببینن بگن آره بابا حزب نخواست نشد یه چیزی، یا حزب خواست یه چیزی شد. این تعیین کننده است. این قبل از این انقلاب یا هر تغییر قدرتی این مهمه که مد نظر گرفته بشه. مرسی. من وقتی نمیگم اجازه میدم بقیه رفقا صحبت کنم.
نوبت سیاوش مدرسی. سیاوش عزیز بفرمایید.
با سلام، لطفاً اگه صدای من رو دارید دو
سیاوش عزیز صدای شما یک و دوه میخوای یه ریستارت بکن بیا، من نوبت شما رو نگه میدارم. نفر بعدی سیاوش دانشوری. سیاوش جان بفرما.
سلام
زنده مسیح رفاق خسته نباشید، رفاق حمید خسته نباشید، شب همتون بخیر. سره دارین اگه سره دارین یک دوی بدین که من چند کلمه مزاحمتون بشم. منم یکی خاکی بس من متاسفانه بس رئیس نرسیدم لاغل یه رو به اول شما خب تزاش رو خوندم و به چارتر بس آشنا هستم. من بوچون رئیس رو قبول دارم با چند تا فرض ساده رو اول باید کنار بذاریم. فکر می‌کنم این مقدار از بحث رو از این فرض داری کنار میره. حزب کمونیست کارگری به عنوان یه حزب انقلابی مسلماً از طریق انقلاب به قدرت میرسه. برحال اگه انقلابی هم نشد و پروسه سرنگونی بود و ما باید در رأس سرنگونی باشیم و به قول رفیقمون محمودی ها کدوم یکی از رفیقا گفت که اشاره به نادر کرد اگه با دو نفرم بشه انداخت و میندازیم و میریم میگیریم، در این تردیدی نباید داشتیم و در این حال هم باید ما یک تصویری به جامعه بدیم. به نظر من اگه ما یک مجموعه کاری رو که باید بکنیم در رابطه با قدرت و اساسا کار کلاسیک هر حزب کمونیستیه که توی این جدال رفته، اگه این کارا رو نکنیم اون وقت تصویری که از جامعه از ما میگیره تصویر دوازده مرد خبیثه و اون وقت ما میفتیم توی به اصطلاح تاکتیک تراشیدن برای هر روز. و زمانی که شما برای هر روز و هر لحظه اونم جامعه مثل ایران دارین تاکتیک به اصطلاح تعیین میکنین، اون وقت از استراتژیتون دور میشین و بنابراین اون تاکتیک رفت مستقیمی با اون استراتژی معین پیدا نخواهد کرد. اگه استراتژی ما این باشه که توی جامعه هم کودتا بکنیم به عنوان مثال یه حزب سیاسی، بنابراین این تاکتیک شروع کودتا سوار میکنه. اگه استراتژی شما این باشه که انقلاب بکنین، که سرمایه‌داری رو ور بندازین، که کار مزدی رو القا بکنین، که نیروی طبقه رو به میدون بیارین، بنابراین تاکتیکتون هم از این استراتژی استنتاج میشه. تاکتیک به مسابقه تاکتیک در خود قرار نیست به خدا چیزی رو به ما بگه و حرفی رو نمیزنیم. اینو میفهمم که به هر حال این به نظر من جمله که حمید میگه شاهرا رو شما بگیرین هر جایی لازم شد ادیت دادیتون بریم بیرون، در مورد وضعیت امروز ایران خیلی تیپیکه. در دوره مصدق همچین اتفاقی نیفتاده، در دوره انقلاب مشروطه توی دوره کوتاه هر جایی که ما میریم میبینیم امروز دنیا وضعیتش به نظر میشه خیلی پیچیده تره و ایران توی لاقل 5-6 سال گذشته 10 تا اتفاق توش افتاده که ده ها اتفاق مهم توش افتاده که هر کدومش در سال 57 میتونه رژیم شاه و سلطنت توی ایران سرنگون کنه و میتونه یه حزب سیاسی رو به اشتباه های فاحش بندازه اگه تاکتیکش روی اون به اصطلاح مورد معین سوار میکرد. نکته این که ما برای حکومت مطلوب کار میکنیم که یا برای حکومت قیام کنندگان، من راستش فرمول بندی رو تا حالا نشنیدم، لااقل نه توی ادبیات خودمون نه توی ادبیات مارکسیستی رو نشنیدم. مطلوب به این معنی که بعد ما برای میخوان با سرنگونی جمهوری اسلامی سوسیالیسم رو توی ایران مستقر کنیم، این ساده ترین و به اصطلاح سهل الوصول ترین و بحث قطعنامه کنگره سه هفته من کنگره چهار و برحال یه دنیای بهتر همه چیز هم هست. اینو میفهمم، ولی اینکه بین این دوتا میتونی ده ها ایستگا وجود داشته باشه و باید حزب کمونیستی کارگری برای این آماده باشه، این ما رو به این نمیرسونه که ما یه ایستگاهایی رو خودمون تعریف کنیم. این رو ما ازش نمیشه تئوریزه کرد که خودمون یه مراحلی رو برای انقلابمون تعریف کنیم. اون وقت باید چیزی مرحله انقلاب و اول دفعه باید بیان توضیح بدیم. حکومت موقت انقلابی دولت شما یه حکومت موقت انقلابی تعریف کنی، فردا مجوری مجلس مؤسسان هم تعریف بکنی. اگه اینو تعریف بکنی وقت باید به نیروهای نگاه بکنی که میتونی باش ائتلاف بکنین، و اگه به این نگاه بکنی وقت به طبقه نگاه نمی کنین. اینه یه کتاب کامل، شما نمیتونین از یکیش انتظار بکنین و با اسم به اطلاف راجبش بگیم. من کار ندارم اسمش چیه، اونایی که قیام میکنن هر کسی هستن. سوال قاعده حزب سبیل 99.9% حزب قرار نیست شوراها قیام بکنن، تشکیل نخواهد شد، تشکیل هم بشه نمیتونه قیام بکنه بنا به ماهیت و ترکیب و ساختار و همه چیزش واضحه. حزب باید قیام بکنه، حزب باید سازمان بده، حزب باید بگیره، حزب باید اجرا بکنه، حزب باید پیاده بکنه. این شکی توش نیست. بنابراین این بحث در نیروی اجتماعی رو سازمان دادن، دنبال اون نیرو بگردیم، دور ما جمع میشن، جون جمع نمیشن یا با خودمون اکتفا بکنیم، من از اون اصلا بحث توی بحث استراتژی لااقل ربط مستقیمی نداره. یه نکته رفیق کورش اشاره کرد به بحث کفرآلود نادر، من خواستم در حال لااقل استنباط خودم بگم و چی شدم که برم دوباره گوش بدم. وقتی که منصور حکمت توی کنگره دو تا سخنرانی افتتاحی کرد و بهش گفت کفرآلود، گفتش که نفس این که یه حزب کمونیستی بره برای قدرت کفرآلود بود. چپا نمیگن حزب در رأس کارگرها در رأس توده ها بره برای قدرت رو شکار نده، چپا میگن باید کارگرها برن قدرت رو بگیرن. برای حزب قدرت گیری که کفره، باید با شوراها بریم قدرت رو بگیریم، باید طبقه خودش قدرت بگیره، باید حزب از درون طبقه بیرون بیا، اصلا کارگر باشه. این بحثا رو میکنن، برای یه نقش دیگه برای حزب میذارن اینا. اون رابطه ای رو که بین حزب و به حال انقلاب و بین حزب و جامعه و حزب و قدرت و معادله قدرت به حال مسئول حکمت میذاره، لااقل من نمیذارم. منتها از این نقطه که اگه بگذاریم، من بالاخره برمیگردم میگم اگه حزب سیاسی هم تونست سرده داره بگیره، باید نزننش دیگه، باید بتونه نگه داره. استراتژی فقط این نیست، همون مقطعش نیست، فروش جای یه نقطه رو به درست و قدرت سیاسی بالاخره فقط اون تیکش نیست، امروز هم هست، فرداش هم مطرحه. من با این فرم موافقم. اگه ما داریم گرفتیم که باید داریم بگیریم، باید بتونیم نگه داریم. بر چه اساسی نگه میداریم؟ باید نیروی رو تو ساز حزبی که میتونه به اصطلاح نیروی رو توی جامعه ساز جا به جا بکنه، با یه اشاره انگشتش طرف مملکت رو بخوابونه، با یه اشاره انگشتش اعتصاب بکنه، با یه اشاره انگشتش راه‌ها رو بندیاره، این حزب میتونه انقلاب کنه، میتونه قیام کنه، میتونه نگه داره، میتونه سازمان بتونه، میتونه عوض کنه، میتونه همه کار بکنه. اما حزبی که فقط بتونه بره به اصطلاح یه رادیو تلویزیون رو بگیره یا یه پادگان رو خلع سلاح بکنه، بعد دو روز بعدی هم کشتارش بکنن، من فکر میکنم دیگه این نقض غرضه. به هر حال در مورد شرایط ایران من فکر میکنم وقتم تموم شد، از میخوام جمله رو تموم کنم. در مورد شرایط ایران ما باید مشخص‌تر حرف بزنیم، اما در مورد همون شرایط مشخصش هم من فکر میکنم بحث استراتژی که ما درست چارچوب فکری که ما داریم در رابطه با قطعنامه کنگره سوم، موقعیت ویژه حزب و در حقیقت موضع سیاسی سخنرانی کنگره دوم و بعدش هم قطعنامه کنگره چهارم، من فکر میکنم این چارچوب به دست داده و راهمون رو نشون میده. خیلی متشکرم، شبتون خیلی متشکرم.
مرسی سرکرده. فقط ببخشید من از اتاق دیسی شدم. در حال الان خواهش میکنم رفیق حمید اگر میخوان وسط صحبت ها نوبت بگیرن یه اشاره بکنن، چون طبق نوبت هایی که من نوشتم بعد از سیاوش دانشور مجید حسینیه. البته لادن رفیق لادن اوکی، سیاوش مدرسی هم هست، اوکی رفیق لادن هم صحبت کردم. اگه رفیق حمید چون دستش این بالا توی کامپیوتر من، اگه میخواین صحبت کنید رفیق حمید رو بشاره بکنید، والا رفیق سیاوش مدرسی. اوکی رفیق سیاوش مدرسی بفرمایید. رفیق سیاوش میکروفونت خرابه، به حال دیگه امتحان کن، اگه نبود میذاریم برای بعد. رفیق سیاوش جان میکروفونت خرابه، مثلا نوبت میدیم به رفیق حمید، بعدا دوباره برمیگردیم. رفیق حمید شما میکروفون در اختیار شما.
خیلی ممنون رفیق، امیدوارم صدای منو داشته باشین. فرید دو بکنید اگه صدا رو میشنوید. بله نکات زیادی مطرح شد، منم با توجه به اینکه راستش وقت زیادی من ندارم اینجا نمیدونم اگر این لیست مفصل اینجا هست، اگه ممکنه بعد از این صحبت یه بریکی به من بدید، بریک 20 دقیقه، من بعد یه کاری بکنم برم بیرون و بیام بعد در خدمت شما باشم. راستش من تا ساعت یعنی همین ساعت 12 شب به وقت شما حساب کرده بودم که الان داریم بهش نزدیک میشیم. در حال من تا اونجا صحبتمو میکنم، اگه لطف کنید یه بریکی بدید من برم و بعد خدمتتون بیام خیلی ممنون میشم، چون نمیتونم مستمر بشینم تو اتاق. اجازه بده صحبت بگه محمود کرد. خب من همون قضیه که من گفتم باش مخالفم و رفیق من گفت که چرا این بحث اصلا میشه از طریق انقلاب قدرت رو میگیریم؟ معلومه که از طریق انقلاب. راستش این بحث ضروری بود به خاطر اینکه همین الان تو شرط رفقا من دارم میبینم که زیادم معلوم نیست راستش که همه داریم میگیم از طریق انقلاب قدرت رو میگیریم. اگر این طرز در دو نفر میگیریم به این معنی باشه که با انقلاب نمیگیریم، خب تو همینجا دارن رفقا میگن یا با اقلیت حالا میگم اینا رو واردش بحث میشیم یا بعد ما مفصلا بحث داشتیم فروپاشی بدون انقلاب جمهوری اسلامی ممکنه با تحقیب به توقی بره کنار. هنوز رفقا میگن تحقیب به توقی انقلابه نیست. خب اگه انقلاب بود که بهش گفتن انقلاب نمیکنن تحقیب به توقی. این بحثا بله گفتم که از میکروفون دور بشم موضوعم شاید بهتر شده باشه. این بحثا رفیق محمود بوده و هنوزم هست و من گفتم به نظرن اختلاف نظرات جاهای پایه‌ای‌تریه تا برسیم به اون سطح دومی که مصطفی میگه. تا این سطح اول باید هم نظر بشید. اما بحثی که اثباتا خود محمود گفت که دو نظر هست، یکی سازماندهی برای حکومت موقت انقلابی، یکی سازماندهی برای قدرت برای دولت مطلوب. من میگم معلومه برای دولت مطلوب باید سازماندهی کرد. اینکه عملا چی میشه بحث دیگه. شما باید برای صد برید که به 50 برسید. من اینجا دیگه این بحث کردم مثل یه نفر به یه نفر بگم تو کنکور با 12 قبول میشی بره نصف کتاب یا یه دو سوم کتاب یه ذره بیش از نصف کتاب بخونه بگه خب 12 بس دیگه. شما میده واسه 20 12 بیاری دیگه. حالا این مثال شده کمی مکانیکی باشه ولی توی سطحی مثلا همینه. من باید برم برای حکومت مطلوبم. نگفتم تنها این ممکنه، هزار چیز دیگه ممکنه. ولی کمونیست که هر سالا بگه من برای حکومت موقت میجنگم، همون حکومت موقت هم گیرش نمیاد. مردم به کسی که میگه تو حکومت موقت میجنگم باور ندارن. میگن ما موقت نمیخوان، ما میخوام یه حکومت بیاد واسه اونو خوب کنه. مردم اینو میگن. نمیتونید شما برید واسه حکومت موقت فعالیت کنید، سازمان بید، بسیج بکنید. به نظرن این قاطی کردن امکانات عملی و یه بحث توری که اتفاقا در اون گروهی با مبارزه اجتماعی، تو مبارزه اجتماعی باید بگی من میام تو گوش اینو میزنم جمهوری سوسیالیستی درست میکنم، آزادی و برابری میارم. اگه بگید من بیام حکومت موقت بیارم که بعد بنا به تزهای لنین و منصور حکمت قرار دولت موقت انقلابی بشه، میگم برو پی کارت. کسی تو رو رهبر قبول نداره. رهبری که اصلا خود به خودش بگه موقت به درد نمیخوره، به درد هیچ که نمیخوره. ما موقت نیستیم. عملا چی میشیم؟ عملا ممکنه به قول لنین تو خوکدونی هم بریم، ممکنه تو پارلمان هم بریم، ممکنه فراکسیون کوچیک دولتی هم بشیم، ولی اصلا که نمیریم میگیم ما میخوایم این کارو بکنیم. باید بریم واسه حد اکثر، باید ماکسیمالیستی کار کرد بابا جان. باید رادیکال و ماکسیمالیستی حرف زد، بخصوص در رابطه با دولت. من کاملا مخالفم با اینکه محمود میگه دو حالت وجود داره، یا بعد میریم واسه حکومت موقت یا مطلوب. بعد میگه بریم برای مطلوب غلطه، برای اینکه نمیتونیم شورا درست کنیم. خب کی گفت شورا؟ نمیتونیم قیام سازمان بدیم؟ قیامو که بعد سازمان بدیم با 10 نفر سازمان بده. هر جوری ارگان اون قیام 10 نفره رو بگو جمهوری سوسیالیستی. چرا بهش میگی موقت؟ بذار سازمان ملل آمریکا بورژوازی به فشار بیارن بگو باشه موقته، میرم رفراندوم میکنم میشم ثابت شده. مگه کسی میگه جمهوری سوسیالیستی بعد از سوسیالیسم پیاده کنه و شورا رو داشته باشه؟ این تئوری خود ماست. جمهوری سوسیالیستی وقتی بنده بشم رئیس جمهور، وقتی شما بشی رئیس جمهور، وقتی قدرت رو بگیری جمهوری سوسیالیستی دیگه. میگم بعد از سوسیالیسم چطوری پیاده میکنی؟ چرا باید بشید موقت؟ به نظرم یه نوع وسواس تئوریک بیجا وارد پراتیک میشه و ضرر میزنه و پدرمون رو در میاره. نباید بگیم موقت. من شدیداً با این مخالفم. در اینی که همه بحث دولت در دوره انقلاب مسیح حکمت رو 4 بارم خوندم فهمیدن هیچ ربطی به این بحثی که ما اسم خودمون اصلا میگیم موقت نداره. ما اسم خودمون رو بذاریم جمهوری سوسیالیستی واسمون میجنگیم. حتی اگه یه قدرت یه نفر با هلیکوپتر از بالا حکومت رو بگیریم بهش میگیم جمهوری سوسیالیستی. این باید روشن باشه. یه نکته بگم تو بحث خیلی از رفقا بود از جمله بحث کوروش. اینی که با اقلیت قدرت میگیری، من اینو نمیفهمم رفقا. من میدونم قیام های اقلیتی میکنیم، رهبران انقلابی اقلیت هم، ولی کی گفته همیشه بعد از گرفتن قدرت اکثریت میشیم؟ من انقلاب 57، مگه خمینی بعد از گرفتن قدرت اکثریت شد؟ مگه تظاهرات میلیونی نداشتیم؟ مگه خمینی وقتی وارد فرودگاه مهرآباد شد میلیون میلیون نرفتن جلوش؟ اگه یکی بگه خب یک شرایط شبیه دورهای جلد سفید میخوان که حرکت بشیم، قبول دارم اینجوریه. ولی به نظر من حتی بدون اونم ما از امروز باید به خودمون بگیم حزب اکثریت، رفقا ما حزب اکثریت هستیم، ما حزب زنانیم، حزب جوانانیم، حزب کارگرانیم. اینو 10 جای دیگه من شیفر گفتم، ما حزب اکثریتیم. این بس که با 100 نفرم قدرت رو میگیرم دقیقاً چون حزب اکثریتیم، چون آمال، چون منافع، چون زبان اکثریت اون جامعه هستیم. حتی اگه اون اکثریت بخشش ندونه، من میتونم با 2 نفر قدرت رو بگیرم و بمونم. اگر نه به خود سیاوش دانشگر که میان سرم رو میزنن، هر 20 نفری که امکان تکنیکی قیام داشته باشه که نمیتونه قدرت رو بگیر و نگه داره. شما میتونی کودتا بکنی، ولی یه هفته بعد ضد کودتا میکنن پدرت رو در میارن. اگه نداشته باشی اکثریت جامعه رو، کی گفته ما حزب اقلیتیم؟ ما حزب اکثریتیم. 3 هفته به من اجازه بدن حرف بزنم، من حزب اکثریتم. مگه من سوید من تو آیا کنیز در ایران پیروز میشود همین رو نگفت؟ ما حزب اکثریتیم، انتخابات کنید حزب اکثریتیم، قیام کنید حزب اکثریتیم. میگی نه، من میرم میگم ما حزب اکثریتیم. هر کی گفت نیستی، میگم 2 هفته بزن من برم با مردم حرف بزنم. تو هم بیا با مردم حرف بزن، ببین منو انتخاب میکنم یا شما رو. این میشه حزب معتمد به نفس، انقلابی، رادیکالی که میخواد قدرت تصرف کنه. من با اقلیت میرم، این معلومه عملا قیام کننده اقلیتیه. ممکنه با اقلیتی حتی کودتا کنی، ممکنه با اقلیت هر کاری کنی، ولی نه، من نیست که من حزب اقلیتم بعدش میشم اکثریت. همین الان بالفعل حزب هزاران هزار نفرم، بالقوه حزب میلیون ها نفرم در ایران، و این بالقوه ممکنه به احتمال زیاد بالفعل بشه قبل از اینکه به قدرت برسم. فقط کافیه 3 ماه اوضاع خرطوخر بشه، به هم بریزه، دوره مثل دوره کتابای جلد سفید پیش بیاد، مثل اواخر سال 57، از نیمه 57 تا بهمن 57 پیش بیاد، من میشم حزب اکثریت. کی گفته بعد اول قدرت رو گرفت بعد شد اکثریت؟ این فرمول از کجا اومده؟ این که من با 100 نفرم قدرت رو میگیرم هیچ وقت منظورش نبود که ما حزب اقلیتی. میگه با 100 نفر اکتیو جامعه، با 100 نفر انقلابی که دقیقاً چون نماینده اکثریتن میتونن 100 نفر برن بگیرن و بزنن و بمونن، وگرنه که میشه همون یه گروه خشن، میشه همون شریک فدای موتور کوچیک که میخوره زنده انقلاب که تموم نمیشه با گرفتن تلویزیونش، با ارتشش و پلیسش و کمیتهش و ضد انقلابی که سازمان میده میریزه سرت. کی میگه ما حزب اقلیتی؟ من اینو قبول ندارم. قیام اقلیت میکنن یه بحثه، با اقلیت حتی کودتا میکنیم قدرت میگیریم یه بحثه، اینکه بعد از گرفتن قدرت اکثریت میشیم آیه نیومده، اینطوری نیست، به احتمال زیاد اینطوری نمیشه. بحثی که کوروش میکنه اما میگه اینکه بحث کفرآلودی نیست در رابطه توده قدرت میگیریم. اولا دقیقا کفرآلوده، برای که میگیم حزب قدرت میگیره، حزب. بحث کفرآلود غیر کفرآلود نادر سر شیوه قدرت نبود، سر نفس این بود که ما گفتیم هست تصرف قدرت سیاسی به وسیله هست. و سیاوش هم گفت رو بقا صدای من میشنیم، بعضی 2-1 میزنن، مثلا هر کی 2 میزنه بزن بفهمم اکثریت میشنیم. بله
بسیار خوب. ببین رو بقا بحث نادر این بود که بحث کفرآلود نادر اینه که هست قدرت میگیره، منتظر هیچ پیشرتی هم نمیشینه، نه شورا، نه طبقه کارگر، نه توده های مردم، هیچی. حزب قدرت رو میگیره. مکانیزم اجتماعی قدرت گریه حزب چیه؟ انقلاب. اینم نادر تو همون متن میگه، تو همون زمینه میگه، تو همون سخنرانی میگه، با انقلاب قدرت رو میگیره. انقلاب یعنی میلیون ها آدم قیام میکنن، نشد 100 نفر، شد 200 نفر. بالاخره معلومه. یکی از رفقا گفت حزب سازمان میده، قیام رو حزب سازمان میده، خودجوش نیست، پیروزی حزب خودجوش نیست. توده های کارگر علل عموم منافعشون رو تشخیص نمیدن، هست تشخیص میده. توده های کارگر نمیتونن قدرت بگیرن. شوراها علل عموم شکل به احتمال زیاد شوراهاش تشکیل نشه قبل از قدرت گیری. همه اینا کفره. کفر این نیست که جوری کوروش گفت که گویا در دست توده قدرت رو میگیرن کفره. مشرق حکمت گفته ما به قدرت میرسیم ولی نه در دست توده، که مخالفش میشه این دیگه. مشرق حکمت جای اینو گفته. ده تا نقل قول خوندم که بعد نیروی کار کارگر تو همه قرنامه کنگرس رو بخونید، یه بنشینه که نیروی کارگر رو برای سوسیالیست، بخشی عمده طبقه کارگر برای سوسیالیست و دیر تو خیابون، حتی اعتمادی ترش میگه که من اونم نمیگم. تازه اینا همه پیشرفت قدرت حزبه. تو همون کنگره‌ای که بحث قدرت سیاسی جامعه شو کرد، تو همون کنگره گفت میخوام عدد رو بیارم پایین با پوست پاچه میدم 10,000 نفر هم میگیم، تو همون کنگره قهرنامه یه نوشته به تصویب رسون که باید بخش عمده که طبقه کارگر برای سوسیز بیاد به خیابون. به نظر این از نظر متدولوژیک دو چیز رفقا کاملا قاطی میکنن و این مضر رو واسه و من اینو اصلا قبول ندارم. به نظر من این دید ضرر میزنه به حزب، این دید حزب رو تضعیف میکنه. اگر کوشش میگم منم قبول دارم با انقلاب ها، اگر انقلاب ها بعد رسون انقلاب باشه، انقلاب 2,000 نفر است یا 2,000,000 نفره بعد رسون باشه. در از گوش بحث دیگه داره میگه که بحث حزب قدرت‌کشی به طور کلی بحث انقلاب میشه، ولی به طور کلی میسن من تو کلیاتی دارم سوال میدارم که شما معلوم که به طور کلی انقلاب از میذارن کنار رو به قدرت‌کشی حرف میزنن. ولی مسئله این که میگه اگه این تأثیر باشه که در ابعاد میلیونی مردم میریزن، این دیگه ندیدن نکته مسئله نه کل. اولا من نگفتم در ابعاد میلیونی، ثانیا کسی که اینو بگه نکته مسئله زیر پا نذاشته. کسی که اینو بگه اینو بعد بگه که در ابعاد میلیونی میریزن یا نه میلیونی میریزن، هر وقت حزب بتونه قدرت بگیره قدرت میگیره. اینه بس. و اون ابعاد میلیونی باید با حزب، باید حزب در مرکز دعوا باشه، در وسط میدون باشه به قول نادر، باید حزب در دسترس باشه، باید جامعه طبقه کارگر اجتماعا حزب انتخاب کنه. همه اینا مسئله من میگه این میلیونی یا 100,000 نفری یا 10,000 نفری برید عدداش رو حساب کنید، ولی بالاخره من حزب باید در مرکز دعوای جدال خودن سیاسی باشه، اجتماعا برای کارگران قابل انتخاب باشه، برای توده کارگر قابل انتخاب باشه، قابل شناخته شدن باشه، محبوب باشه. این حالا میلیونیه یا 10,000 نفری هستی شما میگه. بعد اصلا نکته نادر اصلا سر اینا نیست. بعد اگه کوروش هم میگه که حزب باید به عنوان نمانده اکثریت نمیتونه، بعد اول به عنوان اقلیت بگیره بعد اکثریت باشه. اینو رد کردم، از اینجوری نیست، حرف زدم این غلطه، درست نیست، از نظر واقعی درست نیست، از نظر تبلیغی درست نیست. اما اگر میاد تو کار حزب خود به خود بدال اقلیت میزنه به صورت به سینه حزبی که همین الان بزرگترین حزب اپوزیسیونه، پس فردم تقریب توت بشه و شتابای جلسفید بشه، قبل از قدر سیاسی به اعتمال زیاد عبادش میلیونی میشه. این بحث ها از نظر واقعی، از نظر سیاسی، از نظر تبلیغی غلط میدونم. این حزب سینیور ها نیست، حزب جونیور ها، حزب اقلیت ما نیستیم. ممکنه با 100 نفر قیام میکنیم معنیش حزب اقلیت نیست، من اینو قبول ندارم. یه وقت دیگه هم کوروش داره چند بار گفته میگه انقلاب بعدی شبیه فوریه است که در واقع انقلابی نبود. من چرا اصرار داریم میگیم یه انقلاب دست و پا شکسته تو ایران داریم؟ یه انقلابی داریم که بیشتر شبیه فوریه است اکتبر. من میگم چرا انقلاب ایران انقلاب کبیر فرانسه نباشه؟ میگم این نیست که میلیون ها نفر آدم از مذهب متنفرن میخوان جارو کنن و فردا مسجد آتیش بزنن و آخونه اعدام کنن. مگه این نیست که نصف جامعه یعنی زنان پس فردا اون جامعه رو زیرون میکنن؟ مگه این نیست که جوان ها با مدرنیزم بدون میان؟ چرا این انقلاب تو سرش میزنید میگید که چه ممکنه بیشتر شبیه کودتا باشه؟ انقلاب فوری است، اونجوری نیست. چرا از حالا ما تأخیرش میکنیم؟ نمیگم اخلاقی نمیگم، بازم بحث من همون ماکسیمالیزمی و همون خود و کوچیک خود و انقلاب رو این بار کوچیک کردن. آقا جان من میگم انقلاب بعدی ایران از این ترین انقلابی که تاریخ ایران دیده، این تأیید نیست، واقعیت اینو نشون میده. از این ترین انقلاب سده اخیر میتونه باشه انقلاب ایران. اگه بخوای با انقلاب گذشته ای مقایسش کنی، با انقلاب کبیر باید مقایسش کنی. انقلاب کبیر فرانسه انقلابی اتیستی، ضد خدا، ضد شوونیسم، ضد ناسیونالیسم، ضد مرسالانی، مرسالاری. این انقلاب انقلابی است میلیونی. من باید رهبر این انقلاب بشم. این پتانسیل رو باید بشناسم، بفرنش کنم و رهبرش بشم. از حالا تخفیف نمیدم به خودم انقلاب. خودم حزب اقلیتم، انقلاب هم بیشتر شبیه یک کودتاست. شبیه فوریه، شبیه اکتبر نیست. این بینش غلطه. این بینش حزب کوچیک میکنه، تحول عظیم که ایران داره اتفاق میفته کوچیک میکنه، درجه واسش نمیشه، رهبر اون تحول عظیم نمونه، کلاش پس مرکه نمونه، کودتا که سهله هیچ کاری نمیتونه بکنه، دستش به قدرت سیاسی نمیرسه، در مرکز جامعه قرار نمیگیره اصلا. اگه با این دید مینیمالیستی به خودش انقلاب نگاه کنه. این هم جوابم به اون بحث. مصطفی گفت بحث دو سرداره عمومی تجدیدی مشخص قبول دارم، ولی مصطفی جان بحث من تو سطح عمومی تجدیدی اینجا تست هایی باید حل بشه، نقطه نظراتی باید حل بشه. ما میبینید که اصلاف نظرات اینجاست، نه سطح عملی مشخص. من قبول هم بعد از سطح عملی مشخص، در این که سطح عملی مشخصش هم از کنگره رفت قدمایی برداشتیم، مثلا قدنامه پلنوم 20 و خود قدنامه حزب انقلاب که به نظرم یک جای اساسی تو استراتژی حزب انقلاب سیاسی داره که متاسفانه تو بحثش کردن به فاوا نیسکی اصلا کنگره نبوده، بعد که قدنامه هم نشیم اگه داشتیم بی رفت به قدرت سیاسی تو اون قدنامه راجع به چیز دیگه بود، قدرت سیاسی رفتی نداشت. در حال اینم یه بحث دیگه که باید به موقع بجاش پرداخت و بحث کرد. بعد نکاتی هم که میبخشیم میرم میذارم تایم، من خیلی خلاصه میگم، بعدش هم تقاضام اینه که یه بریکی بدین، اینه که یکم بیشتر خستتون میکنم بعد بریم واسه بریک. نکاتی هم بهرام گفت سر مکانیزم تصرف قدرت، با مکانیزم تصرف قدرت بهرام جان همون انقلابه دیگه، اینکه پیرام خودش هم یه نوع توطئه است، ولی نوعی توطئه است، قبول دارم حزب باید سازمان بده، اگه مقصد اینه حزب باید پیرام سازمان بده حرفی نیست، حزب باید انقلاب رو سازمان بده حرفی نیست. رفیق دیگه هم گفت گفتم کمال بدون حزب انقلابی در کار نیست، من خودم بارها گفتم همینا حرفی نیست، گفتم گفتم جزء لایحه اجازه استراتژی حزب انقلاب کنه به هم از هر دو طرف ما به هم تنیده شده ایم. و اینکه برام گفت قابل تصور نیست نیروی خلاف بزن کنه در اکثر بشه، هست شده بازم میشه، همین انقلاب اخیر ایران نمونهش بود، رجوع این صحبت کردم. بعد ببینید اینکه نادر گفت اگه بتونم با دو نفر رو میگیرم درسته، ولی همون اگرش دیگه چجوری یه نفر میتونه با دو نفر، چجوری که میتونه با دو نفر بگیره، ولی که نفوذ اجتماعی سیاسی عظیمی تو جامعه داشته باشه تا بتونه با دو نفر بگیره، ولی که پس داده به قول سیاوش میزن پدر شده هم میانه. که به همین خاطر برنامه میگه اگه کسی بگه مردم تا مردم در خیابان متشکل نکنیم نمیگیریم، برنامه به کسی نمیگه هیچ پیش عطی نمیزنیم، ولی برای اینکه ما دو نفرم بگیریم باید نفوذ و نیرو تو جامعه داشته باشی که پس بعد وقتی به توپ بستن ستاد حکومت تو با قدرت مردم مقایش ماتی فوری که با یک بشکن قدرت نمیاد تو دست تو، یکی رو میندازی باید بمونی، برای اینکه بمونی باید مردم باشن، قدرت حزب کن مردم هم به نظر یه اصل همیشگی قبل از قدرت بعد از قدرت و به طرف پیشت گرفتن و قدرت هم رفت آقا میبخشید نکات دیگه بود الان وقت تنگه نمیدونم با پیشان بچی و در حال من باید برای 20 دقیقه مرخص بشم نمیدونم این وقت رو به من میدین یا نه فات جان لطفا تکلیف من رو روشن کنید خیلی ممنون رفت آقا خستم کن کردم میبخشید
رفیق حمید الان وقت ما ساعت 12 است همون وقتی که تعیین کرده بودیم ولی خب روشن بود که این بحث اون وقت تمام نمیشه به علاوه 20 دقیقه ما دیر شروع کردیم بیشتر راستش مسئله این 20 دقیقه که شما میخواید برگیدی بستگی به این داره که بعدش چقدر شما میخواید بمونید و یه مقدار در این مورد صحبت کنید چون الان تعداد زیادی 31 نفر نوبت گرفتن که تا حالا فقط 7 نفر صحبت کردن در اونسه این نوبت ها رو مسلمه نمیرسیم ولی لاقل یه نوبت اگه شما باشید یه 10 نفری دیگه صحبت کنن و شما هم صحبت کنید شاید این یه راهش باشه، یه راهش هم اینه که طور دیگه ادامه بدیم چون الان مخصوصا برای اروپای مرکزی دیگه خیلی دیره، الان ما لندن هستیم 12 هستیم 9:01 هستم الان من میبینم که چند نفر از رفقاهای مرتب مینوسن بهتره که جلسه دیگه ای ادامه بدیم. شما در کلن نظرتون چه راستید؟ من خودم هم تمایل دارم که این جلسه دیگه ای ادامه بدیم رفیق حمید، برای اینکه هم نوبت ها زیاده، تازه این نوبت هایی که نوشته شده من نوشتم 31 خودم و محمد فتایی هم توش هستیم، یعنی نظرم اینه که این میزان نوبت رو به نظر من نمیشه امشب ادامه بدیم، خیلی خستن رفقا و شب کارم هست، در نتیجه من پیشنهاد بیشتر رفقا رو تکرار میکنم که شما خودتون روی بحثش تصمیم بگیرید، پنجشنبه آینده رو من آمادگی دارم، شبای دیگه معمولا برخورد میکنه به جلسات دیگه، در حال لطفاً الان معلوم کنید بفهمید قبل از اینکه برید بیرون.
بله منم قبول دارم فاتح جان، به خاطر اینکه با این لیستی که بود از اول هم معلومه نفری 5 دقیقه میدادیم اقلا بعد 4 ساعت دیگه، حتی من واسه بریک هم نمیرفتم 4 ساعت دیگه باید میشستیم، امکان پذیر نیست در این حال هم بحث مهمیه، منم خیلی شایقم که همه حرف بزنن نظر همه رفقا رو بشنون بتونیم بحث کنیم، تازه بحث به قول معروف سر گرم میشه، اینه که منم کاملا موافقم که الان اینو خط کنیم چون دیگه من برم و برگردم و در نفر دیگه صحبت کنم فکر نکنم، به خصوص با توجه به وقت شما 12 شبه کسی حال حوصله‌شو داشته باشه. قطع کنیم هر موقع دیگه شما میفرمایید من آمادم باشه پنجشنبه بزنید، خیلی هم خوبه، پنجشنبه بعد ادامه بدین، خیلی این خیلی مناسبه.
رفیق حمید خیلی ممنون. من فکر میکنم آره با توجه به اینکه اکثر رفقایی هستم که توی روم هستن از اروپای مرکزی هستن که مثلا دیرتر هم هست، در حال من لیست رو نگه میدارم، لیست رو نوشتم و میتونم نگه دارم. جلسه آینده به نظر من همون پنجشنبه آینده بذاریم، حالا که خودتونم توافق میکنید، برای اینکه هم رفقایی که الان حضور دارن میشنون هم من کتبنم دوباره می‌نویسم. هفته آینده پنجشنبه همون ساعت 9 شب، فکر می‌کنم 9 شب تا 12، به این ترتیب به نظر من بهتره همین الان جلسه رو تمام کنیم که در حال بیشتر از این خسته نباشیم. من فکر می‌کردم شاید مثلا از اولم، البته من تصمیمم این نبود که همه این لیست بتونن برن، ولی گفتم یه جایی لابد میرسیم که میبندیم، ولی الان با این اشتیاقی که به قول شما هست و دقیقا بحث تازه گرم شده، منم موافقم که جلسه آینده رو بذاریم پنجشنبه آینده. کاظم نیکخواه یادآوری کرده به شما که مسافرت هستید. برحال من مقدمتاً پریلیمینری پنجشنبه آینده ساعت 9 تا 12 رو اینجا اعلام میکنم، اگه خلاف این بود مجدداً اطلاع میدم به همه رفقا. لیستی رو که من نوشتم نمیدارم، در حال بسته به وضعیتی که هفته آینده خواهیم داشت. رفیق حمید، اگر رفیق حمید اوکی آخر رو بدن دیگه ما جلسه رو تمام میکنیم و روم رو میبشیم. رفقا من فرضم بر اینه که رفیق حمید موافق با این مسئله، در حال شاید ایشون الان مجبور شده باشه رفته باشه دنبال اون وعدش. اوکی خیلی ممنون رفیق حمید. رفقا پس خسته نباشید، امیدوارم هفته آینده دوباره هم دیگر رو ببینیم با انرژی بیشتری و این بحث رو دنبال میکنیم. بنابراین لطفاً به هر کسی که در نزدیکیتون هست خبر بدید که تعداد هرچی بیشتری شرکت کنند. امشب هم البته تعداد شرکت کنندگان خوب بود، ولی ما انتظارمون از این بیشتر هست برای این سمینار پاساکی. خیلی متشکرم از اینکه تا الان موندید با ما و به امید دیدارتون دوباره در پنجشنبه آخر. شبتون بخیر. رفیق لادن خیلی متشکرم از همکاریتون، امیدوارم هفته آینده هم شما همچنان لطف کنید با ما همکاری با این سمینار همکاری کنید. متشکرم ازتون.